در دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانه پایتخت روز 3 ایون مرافع دادگاهی بیش از 20 ساکن محله درواز شهر دوشنبه آغاز یافت. در این باره برخی نزدیکان گمانبران روز 5 ایون به رادیو آزادی خبر دادند. جزئیات این خبر را من میرزا نبی خالق‌زاد تقدیم شما میکنم. در حالی که دادگاه و دیگر ساختارهای دادگاهی از نشر این خبر خودداری میکنند، به گفته پیوندان برخی گمانبر شده ها اکثر آنها را برای تشویق عقاید جریان ممنوعی سلفیه عیبدار میکنند. با اطلاع خبرنگاران رادیو آزادی، معلومات درباره به روز 3 ایون تعیین شدن روز اول مرافع دادگاهی در معلومات نامه رسمی دادگاه جای دادن نشده است. یکی از پیوندان بازداشت شده ها که در خارج به سر می برد به رادیو آزادی گفت که مرافع روز 3 آزاد صورت گرفت و پیوندان بازداشت شده ها را به دادگاه راه دادند. در شروع مرافع دادرس گمانبرها را با پرونده آشنا نموده نکته های اصلی سبب بازداشت و عیبشان را شرح داده است. گفت همصحبت رادیو آزادی که به خاطر آسیب نرسانیدن به پرونده خویشاوندانش خواست نام و نسبش نشر نشود. و افزود دادگاه گمانبر شده ها را بر اساس 2 ماده کدکس جنایتی تاجیکستان، یعنی ماده 307 قسم 3 تشکیل فعالیت تشکیلات اکستریمیستی افرادگرایی و با ماده 347 قسم 1 خبر ندادن در باره جنایت وزنین یا مخصوصا وزنین، همچنین خبر ندادن در باره شخصی که جنایت صادر کرده است متهم میکنند. با گفته مصاحبه رادیو آزادی، اکثری گمان بر شده ها در روز اول مرافع خود را بیگناه نامیدند. سنجیدن درستی این معلومات توسط منبعهای دیگر فعلا امکان ندارد. پرونده گروهی ساکنان محله درواز که چندین ماه است در دست تفتیشات می باشد، تا حال از جانب ساختارهای حفظ قانون در تاجیکستان شرح و تفسیر نشده است. مرافع نوبتی این گروه قرار است روز دوشنبه 9 ایون برگزار شود. مقامات امنیتی روز 9 مرد زیاد از 20 ساکن محله درواز پایتخت را دستگیر کرده، دیرتر تنها یک نفر آنها را رها نمودند. خبری بازداشت گروهی روز 12 مرد رسانه‌ای شد، ولی از آن وقت تا حالا هیچ نهاد قضیه را رسما شرح نداده است.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. بیگانه ستیزی زیر پا کردن حقوق مهاجران، ترس از اخراج و بد شدن احوال پس از حمله تروریستی به کروکوس از سببهای بودند که مهاجران تاجیک را مجبور کردند آخری سال گذشته از روسیه به وطن برگردند. این خلاصه آموزش نوی تمایل های مهاجرتی از تاجیکستان و خلاصه نظرسنجی است که با مساعدت سازمان بین المللی مهاجرت در بین مردم انجام دادند. نظرسنجی ماه دکبر سال گذشته و در بین بیشتر از 2300 نفر در گوشه های گوناگون تاجیکستان صورت گرفته است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. آموزش نوی تمایل‌های مهاجرت نشان داده است که 29% مهاجران تاجیک به سبب‌های اویلوی از جمله پیوستن به خانواده، نگاهبینی فرزندان، والدین پیر، ترس از دپارتاسیا و بیگانه ستیزی روسیه را ترک کردند. قسمت دیگر و 25% از ترس سفربر شدن به جنگ اوکراین و بدتر شدن احوال مهاجران بعد حمله مرگبار به کروکوس مجبور شدند که کسب و کار خود را مانده به تاجیکستان برگردند. سخت شدن ثبت نام برای اقامت و یا گرفتن پتنت و در عموم حجت گذاری زیاد ظاهرا تعدادی از مهاجران را به تنگ آورده است که به آزادگاه و یا وطن خود برگشتند. زیاده از 10% مهاجران همین حجت گذاری را در روسیه سبب اساسی بازگشت به تاجیکستان نامیدند. سازمان بین المللی مهاجرت دوره به دوره حرکت مهاجران تاجیک و تمایل های مهاجرتی را می آموزد و نتیجه تحقیقات نوی آن آخر هفته گذشته نشر شد. در این تحقیق آمده است 7% مهاجران به سبب گرفتاری به یگان بیماری و یا با هدف نگاهبینی یگان فرد عزیزشان و یا بیماری خود به تاجیکستان برگشتند. بعد حمله مرگبار با تالار کنسرتی کروکوس در ماه مارس سال 2024 که 4 مهاجر تاجیک به انجام آن گمان بر می‌شوند، زیر پا کردن حقوق مهاجران و راندن آنها از روسیه یک کاری عادی شد. از آنهایی که به تاجیکستان برگشتند پرسیدند که آیا در آن زمان برای دریافت کمک حقوقی، مثلا برای اخراج بی اساس، زورآوری به جای مراجعت کردند. پاسخ 78% آنها منفی و این بوده است که نمی‌دانستند برای گرفتن کمک به کی و کجا مراجعت کنند. عین زمان حامیان حقوق می‌گویند مهاجران کاری از آسیا مرکزی از بیمیان که احوالشان بدتر می شود نه به پلیس مراجعه می کنند و نه به حامیان حقوق و بجای ایستادگری و حمایت از حقوق خود سکوت را اولاتر می دانند. بعدی حمله به تالار کنسرتی کروکوس در کنار مسکو که بیشتر از 140 نفر در آن کشته شدند، روسیه سیاست مهاجرت را سخت کرد و 10,000 شهروندی تاجیکستان را از قلمروش راند. هزاران نفر دیگر خودشان از ترس بازداشت و تحقیر از طرف ماموران امنیتی روسیه به تاجیکستان برگشتند. اگرچه حالا هم احوال بهتر نیست، اما آموزش و نظرسنجی سازمان بین المللی مهاجرت نشان داده است که مردم همچنان عزم بازگشت و کار در روسیه دارند و کار و زندگی در آن کشور را از کشورهای دیگر اولاتر می شمارند. سبب اصلی نادیده گرفتن به حقوقی و سختی های مهاجرت در روسیه به گفته مهاجران بازگشته تاجیک کار و مزدی بهتر در آن کشور بوده است. اکثریت مهاجران به 97% آنها در پاسخ به این سوال متخصصان که چرا خانه و زادگاه خود را ترک کرده به روسیه رفتید، گفتند که مقصد آنها یافتن شغل و کار بود. بیکاری در تاجیکستان و یا مزد کم در کارخانه و مؤسسه سالهاست که 100,000 نفر از مردم کشور را مجبور میکند به روسیه روند و مزدی بهتر به دست بیارند. خلاصه نظرسنجی در تحقیق سازمان بین المللی مهاجرت این است که عامل های اساسی ترک وطن عامل های اقتصادی است، از جمله جای کار زیاد و سطح بلندی درآمد در خارج. 38% از مهاجران پرسیده شده همین دو عامل را از سبب ترک وطن و بهتر شمردن کار در روسیه و کشورهای دیگر نمیدند. مثلا اگر در تاجیکستان بیشتر از 220 دلار به حساب میانه مزد کار می گرفتند، در روسیه به قول آنها درآمدشان به حد میانه بیشتر از 800 دلار بوده است. بیشتر از 95% آنهایی که میل مهاجرت موسمی کاری داشتند گفتند که مکان دلخواه کارشان روسیه و قزاقستان است. آنهایی هم که آخر زمستان به خانه برگشتند ظاهرا به خبرگیری و یا به قول خود مهاجران دمگیری به تاجیکستان آمده بودند، چون تقریبا 40% آنها گفتند که بعد یک و یا تا 3 ماه دیگر جامدانشان را جمع کرده و به مهاجرت کاری می روند و معمولا از 7 تا 3 سال در آنجا می مانند. بیشتر از نصف همین مردم بعد بازگشت در خانه در تاجیکستان بیکار بودند و فقط 5%شان گفتند که کار می جویند و بقیه هم ظاهرا هیچ میل برای پیدا کردن کار در داخل نداشتند که گفتند کار نمی جویند. طوری معلوم است هر خانواده تاجیک یک یا دو نفر برای تامین خانواده به مهاجرت کاری می روند و یگانه سرپرست یا نانوور خانه نیز هستند. حکومت تاجیکستان هم سالها برای آن تنقید می شود که نمی تواند شرایط را برای صاحب کاری و تجارت درست کند تا جای های کاری مناسب آفریده شود. بیکاری در تاجیکستان زیاد است و اگر کار هم باشد مزد کم دارد که بسیاری ها آن را نمی خواهند. از این جهت اقتصادی تاجیکستان پایبند پول مهاجران کاری شده است که سالانه از روسیه میلیاردها دلار به آیله های خود می فرستند و همین گونه در رشد اقتصادی لرزانک تاجیکستان سهم می گیرند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرد.
www.azadi.org
مذاکرات روسیه و اوکراین در استانبول به انجام رسید. جزئیات این موضوع را من ارشاد سلیمانی برایتان تقدیم میکنم. شام 2 ایون در استانبول دور 2 مذاکرات هیئت‌های روسیه و اوکراین به انجام رسید. در این باره خبرگزاری تاس اطلاع داده است. در حالی که فعلا نتیجه های پره گفتگوهای هیئت‌ها معلوم نیست، پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت که نمایندگان کیف به مقامات مسکو فهرست کودکان اوکراینی را دادند که باید با وطن برگردانیده شوند. در این باره اندری یرمک رئیس ایستاد پرزیدنت اوکراین هم در صحبت با رویترز در شهر کیو خبر داده است. او گفته است صدها کودکان اوکراینی زوران به روسیه برده شدند و حالا باید برگردانیده شوند. مسکو گفته است به خاطر حمایت آنها از آتش جنگ کودکان را به خاک روسیه انتقال دادند. زلنسکی روز 2 میون در شهر ویلنیوس در یک جلسه با همتایان اروپاییش ملاقات داشت، گفت در نشست استانبول اینچنین موضوع تبادل نوبتی زندانی ها نیز بررسی شد. جلسه که ساعت 13:30 به نقصه گرفته شده بود با تأخیر بیش از 1.5 ساعت شروع شد. مقامات ترکیه به مطبوعات محلی گفتند که مذاکره نوبتی 1 ساعت دوام کرد. تلویزیون های ترکیه لحظه شروع نشست و سخنرانی وزیر کارهای خارجی ترکیه هاکان فیدان را در اول جلسه نمایش دادند. فیدان گفت که جانب ها باید موضوع تبادل اسیران، احتمال آتش بس و هم ملاقات دو پرزیدنت را بررسی خواهند کرد. ملاقات هیئت ها بعد این در پشت درهای بسته ادامه کرد. هیئت مذاکره کننده های روسیه مثل اولین مذاکره روز 16 می عوض نشده است. در صدر هیئت یار پرزیدنت ولادیمیر پوتین ولادیمیر مدینسکی می باشد. هیئت اوکراین یکمی تغییر یافته در صدر آن همانا وزیر دفاع رستم عمروف قرار دارد. آژانس رویترز روز یکشنبه متن پوره پیشنهادهای اوکراین را نشر کرد که آن را هیئت آن کشور می‌خواهد در مذاکره با روسیه در استانبول نمایش دهد. در این سند به قول خبرنگاران 5 بند وجود دارد. در میان این شرط ها ختم بالفاصله جنگ در همه جبهه ها برای حداقل 30 روز آینده می باشد. انتظار می رود که نظارت اجرای این شرط ها ایمیا و کشورهای سیوم به عهده بگیرند. این چنین پیشنهاد شده است که از روی قالب تبادل هم اسیران مبادله محبوسان صورت گیرد. این سند بررسی مسائل قلمروها را تنها در پی آتش بسی پوره پیش بینی می کند. عین زمان تاکید شده است که جامعه بین المللی حقوق روسیه را و منطقه های بعد فوریه سال 2014 اشغال شده اعتراف نمی کند. شرط دیگر ملاقات رهبران اوکراین و روسیه برای حل و فصل نهایی بحث ها می باشد. معلوم نیست شرط های مسکو از چی عبارت است. از این پیش وزارت کارهای خارجی روسیه با مقام بی‌طرف و بدون عضویت اوکراین در ناتو بیکار کردن قانون های وابسته به استفاده زبان روسی در اوکراین تاکید کرده بود. به جز این مسکو به اعتراف تحت نظارت روسیه گذاشتن منطقه های اشغال شده قریم و ولایت های تحت نظر ارتش روسیه دنیتسک، لوهانسک، خرسون و زاپوروژه پای فشاری میکند. در دوام بیش از 3 سال جنگ روسیه در خاک اوکراین این دو کشور هیچگاه با هم وارد مذاکرات مستقیم نشدند. در آغاز جنگ سال 2022 تلاش شروع مذاکره ناکام شده بود. از سرگیری مذاکره ها از جمله با شرکت فعال پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ امکان پذیر گردید، ولی روسیه تا حال از پیشنهاد آمریکا در زمینه آتش بس بی قید و شرط که آن را اوکراین هم دستگیری میکند دست کشیده است. مذاکره ها در حال جریان دارد که دو کشور در مرحله بسیار فعال جنگ قرار دارند.
های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غم و گسارم. آره شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی بودی و پا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی بودی و پا شده است. با چه قطو شدم قسمای بر درو، وای بیزار شدم زشبای بیزرو. با چه قطو شدم قسمای بر درو، وای بیزار شدم زشبای بیزرو. شدن از غمی رفایه من بی کجا چاره بجویم چی کنم تا می رود. فکری عاشق شدن از این سری سودایه من، فکری عاشق شدن از این سری سودایه من. چی بسازم چی بسازم چی بسازم آه چی بسازم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی بودی و پا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی بودی و پا شده است. با چه قطو شدم قسم های بر درو، وای بیزار شدم زشبای بیزرو. با چه قطو شدم قسم های بر درو، وای بیزار شدم زشبای بیزرو. شب
های دراز پاییز، شب های پر از صدا بود، قصه محبت ما قصه پر از خطا بود، شب های دراز پاییز، شب های پر از صدا بود، قصه محبت ما قصه پر از خطا بود، آره قصه پر از خطا بود.
سال تحصیل در تاجیکستان به پایان رسید و در مکتب ها امتحان ها شروع شدند. هرچند وزارت معارف بارها جمع آوری پول برای تعمیر مکتب و دیگر شیوه های جمع آوری مبلغ از مکتب خانه ها را به اساس و غیر قانونی خواند، برخی پدر و مادران می گویند این کار تا حال دوام دارد. خبرنگاران ما این نوبت از ساکنان و مهمان های پایتخت پرسیدند که آیا از فرزندان شما مبلغ طلب میکنند؟
اما سخه مکتب های میس کاری با آمده آمده خیلی چند سمه ده سم بیست سم خواستم کلان است
شنبه
دارید؟ آقا همجا تشنبه دارید
غری خیلی 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 چی؟
خیلی هر ساری هم کسپلی میگیرن این سو سو آه نه یه جای اگزام اگزام نسبت به اگزام خشون اسپوران خیلی چکونم اکنون خیلی اگم سویم بیتیان همون خیلی خیلی همون معلمای اگم کسان تسکلی پسکلی بیتان دلشونم بیا و نه خیلی شو بشه تو پویا اگزام این اسپوردنم تونه خیلی مجبوره اگم خیلی دلی معلم بیا
نه
امتیان
میگیم وضعیت بوشو میتیم نه بوشو نه شرایط خطی مقصد
در روسیگر چهار تا فرزند ایمان مکتب ختم کرد و یا همشون هم خیلی پولی ریموت هر سال میبودن اما این سال مدیریت مکتب ایواز شدگی دیرکتر بعد رئیس نوحیه بسیار شخصی بایان عادل عقیل کارسازی کردگی خوب که مثال همین طلبه یکان خیل باید نداشته باشد خراجات زیادی
خیلی خیلی سال در نگه نمیدون نه برخدا نگفتن
هر سال میتین یک چی میتین
نه اکنون اوش مکتب این که نمیخوانه و هیچی نمیگه
نه اکنون ایترنت یا مکتب میگه
میانه ندارم ایش نمی... این سال نه اینو بروادم یکون کرد خونده سه
پیش میگرستم
کشلوغ بود اکنون نه کشلوغ در کلو هم در بدم کشلوغ در اکنون نمیدون میدودیم نمیدودیم میخواست سال گذاشت
البته وزمه دمی شرایط حضور البته وزمه نه من خودم پنج فرزند دارم دوتش مکتب خونه دوتش میده باید مقصد خیلی کودک میده اما میدونه که بازبینه البته
باشه خوبه یا که نباشه
نه البته که نباشه خوبه نباشه خوبه ای وزاره جدو میکنن ما میفهمیم شبکه میفهمیم شبکه شما میفهمیم که همی کارو من کدگی هم وزارت مورش من کدگی هم خیلی طلب میکن گودک میه خونه چی خیلی رو افتاده میشه گو وقتو گیره میکنن نه که خیلی باید اما علیمو هم فکر کنن ایک جو میوانه می
ایمو نه یکان برنا گودکو نگفتن که یو ایک نیم مو دا پلی ریمونتا یو پلی وی ای نیم او مکتبی جو و سه
خیلی بچهوشون میرن مسکوه و هر جو کار میکنن خیلی هم چیز میوان میوان جا بوم بیان جا میتین خونه میکنن
وزبینی میکنن
وزبینی میکنن
خیلی اگر ایفون مکتب برای مکتب جدو کرگی باشن با خوبتر نیست پس اگر تگی باشن که جدو کرگی هم فوندی
باشن
اگر اویله شونده میسو پنج شکست طلبه باشن ممکن وزمینی میکرگی باشن
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
خیرمانی سیاست پادکستی رادیوی آزادی
قفس برای مهاجران محدودیت های بیشتر در روسیه بیانگری چیست؟ پادکستی رادیوی آزادی رو میشنوید و من خورسند خورمف هستم. Thank you. کارهای داخلی روسیه در عرصه مهاجرت کاری معیارهای نو پیشنهاد میکند. نظام زندگی تحت نظارت در این مورد پایگاه‌های خبری روسیه روزی 28 نوامبر گزارش دادند. این معیارهای تازه نسبت به شهروندان خارجی که برای اقامت در روسیه اساس ندارند یا هنگام درآمدن به این کشور معلومات نادرست میدهند پیشنهاد شده است. در صورت قبول قانون، شخصانی که در قلمرو روسیه بدون اساس قرار دارند از حق ثبت دولتی، صاحبکاری انفرادی، گرفتن اموال منقول و غیر منقول، کشادن حساب بانکی، ثبت ازدواج، انتقال پول، راندن ماشین و غیره محروم می شوند. پیشنویس قانون تنها بخشی از کارزار است که از بهار امسال در روسیه ادامه دارد. از آن زمان به این سو مهاجران در مسجدها، باشگاه‌های ورزشی، ساختمان‌ها و موضع‌های تجمع آدمان مورد بازداشت قرار می‌گیرند. اقدام ضد مهاجران با کارزار گسترده اطلاعاتی امراه است که سیاستمداران سطح گوناگون، شخصیت‌های مطرح و ورزشگران را در بر می‌گیرد. چند نمونه: والری فادیف سردار شورای حقوق انسان پیشنهاد کرده است کودکانی که با زبان روسی صحبت نمی‌کنند با مکتب پذیرفته نشوند. کریل کابانوف رئیس کمیته مبارزه با فساد خواهان تنظیم مقررات رفتار مهاجران در مکان‌های اجتماعی شد. الکسی ژوراولوف معاون اول کمیته دفاع دومه دولتی پیشنهاد کرده است آنهایی که شناسنامه روسیه دارند به زور به خدمت سربازی برده شوند. میخائیل ماتوییف وکیل دومه دولتی از حزب کمونیستی روسیه ایجاد بتالیون‌های تاجیک و فرستادن آنها را به جنگ در اوکراین پیشنهاد کرده است و اینچنین در چند اقدام ضد مهاجران دست دارد. سرگئی میرونوف رئیس حزب روسیه عادل گفته است به همه کشورهای آسیای مرکزی نظام روادی جاری شود. این سیاستمدار روس اینچنین میخواهد خانواده های مهاجران را به مسئولیت جمعی بکشد که قانونهای روسیه را نقض کردند. پاتریارخ روس کریل نیز در این موج ضد مهاجرت اشتراک پررنگ دارد. به باور او مهاجرت بی نظارت برای فرهنگ و سنت روسیه تهدید میکند. در پیش بردن کارزار ضد مهاجرت پایگاه‌های خبری ملی‌گرا به مانند سرگرد اشتراک فعال دارند. در تورنمای آن بیشتر از 100 مطلب ضد مهاجران نشر شده است. اینچنین صحیفه مگاناسیونال در تلگرام نوشته‌های راست افراطی را به طور فعال نشر می‌کند. جالب این است که این مطلب‌های بیگانه ستیزانه همراه نوارهای پخش می‌شوند که شهروندان عادی به گمان غالب با آنها دسترسی ندارند. جنبشی به نام جامعه روسیه در موج ضد مهاجران سهم مخصوص دارد که خود را به عنوان نگهبان سنت‌های روسیه معرفی می‌کند، اما در عمل در وقتی عمله‌های پلیس روسیه به مهاجران پیدا می‌شود، نمایندگان این جنبش در پیدا، بازداشت و تحریم کردن فروشگاه‌های مهاجران نیز کمک می‌کنند. رینات کریموف رئیس اتحادیه مهاجران کوری تاکید میکند که این روند ضد مهاجران در پس منظر جنگ اوکراین و خواست شهروندان روسیه جریان دارد.
میخواهند که مهاجران صاحب شناسنامه روسیه در مسئله جنگ اوکراین با آنها هم نظر باشند. از این رو سیاستمداران رهبران عذاب و شخصان دیگری مطرح تحت فشار افکار اجتماعی هرگاه دست به چنین ابتکارها میزنند و به این نظرند که این وضعیت عرصه مهاجرت را بهبود میبخشد.
Которые на их взгляд, по их мнению, могли бы улучшить ситуацию с миграцией, в том числе трудовой миграцией.
مقامات قدرتی روسیه چنین کارزار را چاره پیشگیری می‌نامند. به گفته آنها این اقدام در پس منظر افزایش یافتن جنایت در بین مهاجران راه اندازی می‌شود. طبق اطلاع مقامات حفظ حقوق روسیه در نیم سال اول سال 2023 شهروندان خارجی در قلمرو این کشور 22,400 جنایت کرده‌اند که 6.3% از سال گذشته بیشتر است. اما در این حال جنایات مهاجران کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل کمتر از 2% از کل جنایات انجام شده در روسیه را تشکیل می‌دهد. کریم علیف، کارشناس امور مهاجرت می‌گوید ساختارهای حفظ حقوق روسیه در پس منظر کاهش دادن نظامیان خود در اوکراین در میان مهاجران فضای ترس را ایجاد می‌کنند. به گفته وی این نوع پیشگیری از رویدادهای احتمالی منفی برای مقامات قدرتی و حکومت می‌باشد. با گفته تاریخدان و کارشناس مهاجرت سرگئی آباشین، نه همه گفته های ضد مهاجران به قانون بدل می شوند، بلکه برای ایجاد فضای مهاجر ستیزی گفته می شوند.
получили довольно широкое распространение. То есть они и раньше были распространены в политической элите, но они как бы компенсировались, во-первых, экономическим блоком, да, потому что
قبلن همچنین موضع‌گیری‌ها در بین نخبگان سیاسی وجود داشتند، اما توسط بخش اقتصادی جبران می‌شدند، زیرا اقتصاد به جلب مهاجران علاقمند است. غیر از این، حامیان حفظ حقوق و فعالان لیبرال نیز که خواهان تنظیم مهاجرت هستند، از تصویب چنین قانون‌ها پیشگیری کردند. اما در طول سالهای اخیر در روسیه ایدئولوژی محافظه‌کاران قوت گرفته است و قشر لیبرال عملا از حوزه های تصمیم گیری کنار زده شد. تاثیرگذاری صاحبکاران نیز کاهش یافته است. حالا می بینیم که در عرصه سیاسی افرادی با دیدگاه های محافظه‌کاران و ملت‌گرایانه دست بالا دارند. آنها به حوزه قانونگذاری دسترسی بیشتری دارند.
политических решений, а экономисты тоже, ну, как бы предприниматели тоже, ну, как бы потеряли многие головы.
Эдар мавриди инки ойо вокен махдудетой арсаи мухаджирати Русия вориди конунгузори мешаван, чизе гуфтан наме тавонад. Бинобарон ки иктисади Русия ба ковай кори нияз дорад, нияз ба хифзи робита ба кишварҳои содиркунандаи нерӯи кор ва ҳамчунин алоқамандии ба ҷалби онҳо ба арсаи низоми низ вуҷуд дорад.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه. بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه. با خوجندی با کلاب یا با درباز، سواری از منازی یا با پرباز، بگو با که تو هستی محرمی راست، دیاری من ملی آن منزلی ایش. سراغت گشتم خانه با خانه، بیا بی بی بهانه بی بهانه، با ما بود تو نماند این زمانه. بیا بی بی بهانه بی بهانه، با ما بود تو نماند این زمانه. با من سری یاری نباشد، نباشی تو نگاری من که باشد. بیا از دام غم را رها تو، شوم عاشق به مویت مثل شانم. شده چند روز که ما پشتی درستیم و پابندی ایان عهدی که بستیم. شرمنده پیش یار و اغیار، نمی آید برون بی بی بخانه. سراغش گشتیم خانه بخانه، بیا بی بی بخانه بی بخانه، بمهوت و نمانه زمانه.
در افغانستان جنگ زده که گرسنگی به مردم تهدید می کند، کودکان زیادی مجبورند برای کمک به آیله کارهای سخت و دشوار را هم انجام دهند. جزئیات بیشتر در گزارش من تایری سفر. ابراهیم محمدی 11 ساله از کابل آهنگری می کند تا برای آیله اندکی درآمد بیارد.
من پنج مرتب هستم اینجا با کار بکنیم که وقت کمک شد به فامیل خانواده ما. پدر آواز که می بینیم جگرم برش خون می شد که کارچوانی می کنه شد با ممی کار می کنیم که کمک برگوان کمک شد.
استادش محمد فهیم میگوید ابراهیم با تدریج اصولهای آهنگری را از بر کرده است.
امسال یاد گرفته کم کم. استاد که شوه دیگه وقت کار دارد.
اهل خانواده ابراهیم پنج نفرند. یک خواهر و دو برادر دارد. میگوید کار دشوار است ولی او چاره ای ندارد.
پنجلیم مجسم میخوریم. تشتر دوستوری خدا میشیم و حرکت میکنیم. فیاد ساده پینس را باید اینجا میرسیم بخار. وقت اگه با اینجا آقای نفق زیاد چی میدن میکنیم یا دوستای مادر میکنه یا پای مادر مادر میکنه با یک روز یک روز نمیوه اطفال هم سند سال خود را میبرند مجبور نیستند دوست ما میخوانم که بور رقم کار نکرد در ما مجبور هستیم کار کنیم.
با گفته سازمان ملل افغانستان تحت این نظارتی طالبان در پنجه بحران عمیقی گرسنگی است. تقریبا 80% اهالی و یا 30 میلیون نفر غذای درست نمی خورند. احوال کشور و اقتصاد آن بعد بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 بدتر شد و تعداد کودکان کارگر مثل ابراهیم را در افغانستان زیادتر کرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
اوکراین میگوید که با استفاده از پهپادهایی که به طور پنهانی در صندوق‌های چوبی در داخل کانتینرها به داخل خاک روسیه انتقال داده بود، ده‌ها بم افغان‌ها را در منطقه‌های گوناگون این کشور هدف قرار داد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. مقام های استخباراتی اوکراین به افشای نامشان و بخش اوکراینی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی گفتند که احتمالاً تا 40 هواپیمای بمب افکن هدف قرار گرفتند. با گزارش مرکز خبری رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی، این عملیات در عمق خاک روسیه انجام شده، حمله جسورانه و یک شرمندگی کلان برای نهادهای استخباراتی و نظامی روسیه گفته می شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در تلگرام نوشت که برای این عملیات بیش از یک سال آمادگی گرفته شده بود. او افزود نتیجه واقعا عالی و دستاورد که اوکراین به طور مستقل به آن دست یافته است. مقام های روسیه تا کنون به این ادعاها واکنش نشان ندادند، اما وزارت دفاع روسیه اعلان کرده است که پایگاه های هوایی در پنج منطقه مورمانسک، ایرکوتسک، ایوانوو، ریازان و امور هدف قرار گرفتند و در دو پایگاه چند هواپیما دچار آتش سوزی شده است. این وزارت ادعا کرده است که حمله ها در ایوانوو، ریازان و امور خونسا شده اند. در همین حال کانال های تلگرامی روسیه عکس ها و ویدیوهایی را نشر کردند که نشان می دهد پهپادها از کانتینرها پرتاب می شوند و پس از برخورد به هدف در چند محل ترکیش و آتش سوزی رخ می دهد. هواپیماهای جنگی دورپرواز روسیه که در جنگ علیه اوکراین نقش کلیدی داشتند با پرتاب موشک های کروز از بلندی می پردازند که فراتر از امکان سیستم دفاعی هوای اوکراین است. مقام های چند منطقه روسیه مشاهده شدن پهپادهای اوکراینی را تصدیق کردند، هرچند آنها اشاره به سرنگون یا برخورد آنها با هواپیماهای بمب افکن نکردند. طبق گزارش ها پایگاه های در مورمانسک و ریازان در مرکز روسیه و ایرکوتسک در سیبیر هدف قرار گرفتند. ایرکوتسک حدود 4000 کیلومتر از مرز اوکراین دور است. گوبرناتور ایرکوتسک گفته است این اولین بار است که پهپادهای اوکراینی در منطقه مشاهده می شوند. سازمان استخبارات اوکراین همچنین عکس های را نشر کرد که هواپیماهای بی سرنشین را در داخل صندوق های چوبی در یک انبار نشان می دهد. یک مقام سازمان استخبارات اوکراین گفته است که این پهپادها توسط اداره آنها به داخل خاک روسیه انتقال یافتند و درهای چوبی صندوق ها از راه دور به طور اوتوماتیکی باز شده، سپس پهپادها برای حمله پرواز کردند. او افزوده است این عملیات با نام تار عنکبوت توانست هواپیماهای جنگی تو-22، تو-95 و ا-50 را هدف قرار دهد. این در حالی است که در حمله های اخیر روسیه به یک مرکز آموزشی در اوکراین 13 سرباز کشته شدند. در پی این حادثه میخائیل دراپاتی، فرمانده نیروهای پیاده اوکراین که از فرماندهان شناخته شده جنگی است، از مقام خود استعفا داد. هنوز معلوم نیست که آیا پرزیدنت زلنسکی استعفای او را پذیرفته است یا نه.
آینی حال بابا نظر و حقوق شناس برنده جایزه بین المللی زن شجاع، نامزدی ثبت نشده انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان و بنیادگذار سازمان پرسپکتیو پلیوس، روز 10 ایونی سال 2024 76 ساله شد. یک سال پیش در همین روز همکارانی ما با او درباره کار و زندگیش صحبت داشتند و حالا من کیومرث عطا بخش های از آن گفتگو را به شما پیشکش میکنم که با یادآوری از لحظه های جالب زندگی خانم بابا نظر و آغاز یافته است. یک جای می شنویم.
من در ناحیه یوان تولد شدم، در یک آیله سیر فرزند. پدرم اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی بودن، حتی یارادار شدند. نکه عجایب که یک وقت اردنهای خود را نمی وقتن، اردنی بسیار داشتن میدل. میگفتیم چرا نمی کنی؟ وی میگفت که من شر میدارم از همین که برای آدم کشتن. اگر چند سینفی هفت تمام کرده بود پاسیفیست بود، بد میدید جنگ را. من اولین دختری هستم که از همون ناحیه دوشنبه برای خواندن اومدم و فکولتیت حقوق شناسی. اینجا کنکورسی به حق کلام بود. وقتی که من اینجا اومدم، من مدل طلا قطعی من پیشنهاد کرده بودن، یکی تا حال مدل گرفتگی نیستم، نمیدونم چرا. وقتی که روی خط برا اومد، نام من نبود در روی خط. برگشتم و یوان رفتم. خیلی مادرم بسیار خرسند شدن، اونو نمیخواستن که اون وقتا نمیموندن دخترای. بسیار خوب شد، گفت خرسند شدن. بعد دیرکتری مکتب داشتیم قلوف شریف و گفت که من هیچ باوری ندارم که این شوی نوشته نتونستی، اقلا پنج دم ننوشته باشی چهار دم می نویسی. بعد گریف مرا مجبور آورد اینجا، اومدیم دیدیم نیست در یگانجا. بعد کفتن نام دیگر کسب این شوی مرا گذرانده بودن. بعد خیلی گرفتند و این فکولتیت خوششناسی آمده بودم. اینجا آدم های ستشق قبول میکردن، آدم که بعدی ارمیا اساسا همه فرزند های وزیر رو میخوندن اونجا. من یگانه نه، ممکن با چند نفر دیگر که ما همه خود داخل شدیم. سال 1966 داخل شدم، 71 ختم کردم. من از بین 85 نفر ما همکورسا بودیم، از 85 نفر من یگانه دانشجویی که با دیپلم سرخ، با دیپلم اعلی تمام کردم. من شب و روز یک جا داشتم بیبلیوتک، همین از پگاه می اومدم بیگاه می رفتم. و وقتی که تقسیمات شد، عجایب، همه پرکراتور و سود میلیتیا همه جا تقسیمات شد، من به جا نرسید. یگانه دختره که حیران شدم، بعد خستم زیغ شدم، خستم رفتم خانه. یک روز بود که نزدی خانم یک ولگه سیاهی بدوهی ما اومد استود. بعد برا اومدم که یک ولگه ها او وقت ولگه های همین سیاهی و اومن نبود، کم بود. بعد یک مردک برا اومد گفت که شما آینی ها بابا نظر مثلا بلی، گفت که شما رجب سلطان رجبویچ منتظر است، وزیر پیشینه عدلیه. بعد وی رو یادش گرامی بود، با تهمت او رو در مسکو سود کردن، حکم پران دادن، او رو پراندن. بعد بعدتر سودی اولی تاجیکستان وی رو سفید کرد پورا.
همکاران ما در این جای صحبت از آینه حال بابا نظر پرسیدن که سپس چی اتفاق برایش افتاد.
بعد اومدم من اما خانه با پوبیر کرده استاده بودم، همه گفت که تیز اومدن در کار، همه یک پلاش پوشیدم و دویده اومدم. عجایی باشه که وقتی که در اومدم گفت که شما به نام مخته بودن که وقتی که یک کابینت می دروید بالا پوش کشیدن در کار. گفتم می بخشید با پوچم با فیرم کلوچ بود. بعد نگاه کرد که گفت که من همون تقسیمات با بودم، اونجا هم وقت تقسیمات و وزیرها اشتراک میکردن میگرفتن. گفت که من حیران شدم که هیچ کس شما را انتخاب نکرد. بعد فهمیدم برای چی. من گفت میخوام شما کار بگیرم. بعد گفتم که میبخشید، نمیخوام که کار کردن. گفت که نه این خیلی نکنید، خیلی با شما چند روز دیگر فکر کنید. بعد گفتم چی کار کنم بی کار. بعد اومدم به یادم رسد که نیزارما ظریفه اون وقت جونشنی پرلمان بود،
کتبی
تکه بود به فکرم که نمیمونن در اومدن که. بعد تلفن کردم گفتم که یک بار دروغ گفتم، گفتم که میبخشید، اما گفتم کجا من گفتم، گفتم وای قبول نمی کند کدام است. من ژورنالیستم، من میخواهم که با اونو یه صحبت کنم که. وای گفت است که در اومدم. گفتم که من فکولتیت خوشناسی را الو تمام کردم، دیپلم سرخ گرفتم، یکمین دختری که از همون یوان همینجا خوندنی اومدم. من از جای کار نیست دیگر، اومدن دختری وزیر رو سه قطعی به زور میخوندن، دو قطعی همش صاحبی کار. بعد هم خیلی استود نگاه کرده و تلفن رو برداشت، پا فلوت بابو جان افتاد زنگ زد ریکتوری دانشگاهی ملی ده. بعد گفت که همین سال گفت چند نفر فکولتتی خوشناسی رو تمام کردن؟ اون گفت که نه از بیادم نیست، ممکن 80-90 کس. گفت که چند نفری همینو وای دیپلم سرخطی تمام کردن؟ نی نظری پا اونه گفت یک نفر. گفت که نامش هست؟ گفت که ها باب نظر وای حالا تقسیم ها در کجا تقسیم کردید؟ گفت که مینوس ماندگی است. گفت که این چی بی عدالتی است؟ این چی گپ هست؟ یک دختری کوهستانی رو شما همی خلوه میکنیتون؟ این گفت تیز که این مسئله حل کنیتون. بعد دیکن همون دیکن فکلتیت خوششانسی نمیخوند مرا با کار بگیرد، مرا فیروکات فلوت بابا جانوف دیکن فیروکات گفت چرا این کار با نگرفتید؟ همین خیلی خیلی کرد که ما یک کس گرفتیم. وای کس کی است؟ گفت که یک سودیا از رایون روحی اوهان روس. و گفت که همون روسی که شما نمیدونید و یک کار را گرفتید کادر خدا مانا نمیگیری. بعد یک ده روز او خانمی روسا سودی را با زیادکا با پورا محکم کردن. بعد مرا خیلی گرفتن فکولتیت اسیسینت. یک هفته نه مدیر کافید را قطیم گب میزند نه دکان نه یکون تاش امش که این زوری کتی اینجا اومد گفته. یکمین امتحان هم با وقتی امتحان میگرفتم اومد همه بلیتی ما همشا ایروی ستول پیش سودینتو دا گریف پرتفتم دیکن.
خبرنگارانی رادیوی آزادی از آینی حال با نظر و پرسیدن که این نشانه زیدیت یا مخالفت بود و در فکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجکستان چی قدر کار کرد؟
اونجا از سال 71 قریب 20 سال کار کردم. سالوش بایدم نیست 66 تا 72 دیکنی از سال 89 تا 93 که بعدی که حبس کردن از همون فکولتت رفته مرا گرفته رفته بودن حبس کردن. عجایب که وقتی که اومدن تن قطعی مرا گرفته رفتن از فکولتت. بعد مرا با او بیسی گرفتن برای اون که وقتی که آزاد کردن خونی من 19 تا کنگرسمنای امریکا اومدن وقتی که از کدیره وای بود سفیر بود 19 تا با رئیسی کنگرسی امریکا خونم اومدن. همین خونه اومدن همین وای باید با پرزیدنت با میخوردین. یکی بود که گردی خونه را سالده تو انا متاسیکلوی وای اومدن. از کدیره گفت که وای اومده استودان. گفت من همین 6 ستولک داشتم وای 19 کس جوی 6 تا نبود. بعد همین خیلی وای کردن من پرسیدن که شما دموکرات چرا با اسلامیستو یک جای شدید؟ من گفتم من چخیل گویم چند وقت شما اینجا خونی من با میشید؟ گفتن که یک ساعت. بعد میریم با رحمانو صحبت میکنیم. بعد من گفتم که بیاید. گفتم یک راهی آسانش هست که فهمید که من اسلامیست نیستم. یک شیشه عرقی وای داشتم کلونی اسمیر نوفاسکو آوردم. ششتا چی داشتم پیاله های آوردم همش ریختم. ساعت 9 هست. گفتم بیاید برای دموکراسی می نوشید. نه سحر نه شما وای نیستید اسلامیست نیستید. یک حیاتی وای شده یک دختری کوهستانی که از عقب هیچ کس نبود کتاب نبود در همون حتی همین تقدیر با بسیار شخصیت های عجیب و خوردن ساخرف نیمتصوف نوادوورسکایا اومن من بای اولین نفری بودم که گرسنگی اعلان کردم برای شاورا. رفتم نزد اداره کگب بشتم. بعد پیت که زنگ زده است طاهر رحمتی وای بودن ریکتر بودن. گفت بیو این چیکار کرده است و دست وای گفت است که وای گپی موی نمیگیره. تو چه ریکتری گفت وای کرده است. بعد خیلی مرا در آوردن جانشینش گفت که ما حاضر تیاد دیوانه گفته کوکتوش میفرستانیم. من گفتم نه خطا میکنید. من پیشکی اول رفتم از دکترها حجت گرفتم که من یکم وقت کسلی روحی نشدگیم. گفتم 100 دونه است دست یارو دوستم ده. با دیگه همه خیلی پرلمان آمدم. یعنی که یک حیاتی بود که همون وقتی که همون سیستم زور بود مبارزه بردن ممکن بود با همون سیستم.
شنونده های عزیز شما پاره از صحبت آینه حال با نظر وارش شنیدید که ماه ایونی سال 2023 در دوشنبه و از طرف خبرنگاران رادیو آزادی ثبت شده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود به نشر نوی مهمانی آزادی. با من ارشاد سلیمانی گرداننده و تهیه کننده این برنامه خوش آمدید. اتحاد اروپا از بهار امسال همکاریش را با کشورهای آسیای مرکزی در فرمت 5 به علاوه 1 به گونه جدیدتر آغاز کرد. رهبران اتحادیه اروپا این همکاری را آغاز فصل نو و شروع شریکی استراتژی نامیدند. در ماه مارس امسال نماینده ویژه اتحاد اروپا برای آسیای مرکزی تعیین شد. این شب و روزها فرستاده ویژه به تاجیکستان آمده است که برای راه اندازی همکاری ها در شکل صفت نو بیشتر سازی کند. جناب ادوارد سیپرایس نماینده ویژه اتحاد اروپا برای کشورهای آسیای مرکزی مهمان من در برنامه مهمانی آزادی است.
I mean, thank you for this question, and thank you for your service.
تشکر برای این سوال و زحمتی که برای میلیون ها آدمان در اینجا میکشید. اگر در رابطه با رادیوی اروپای آزاد صحبت کنیم، زحمتی که در سراسر جهان میکشید و اطلاع واقعی را به مردم میرسونید. میتوانم بگویم که خود من دلبستگی خاصی به این رسانه دارم، زیرا در کودکی در جوانی واقعا به شنیدن برنامه های رادیوی اروپای آزاد به زبان لیتوانیایی بوایا رسیدم که آن زمان هنوز شنیدن این رسانه در سراسر اتحاد شوروی ممنوع بود. و من میتوانم بگویم که برای بسیاری از تا برای اکثر ملت‌های اروپای شرقی در اروپای مرکزی کشورهای ساحل بالتیک این رسانه برای به دست آوردن استقلالمان و همین طور تحکیم بخشیدن، یعنی اول تأسیس و سپس نهادی نکردن نهادهای دموکراتیکمان نهایت مهم بود. از این رو من میتوانم بگویم که در اروپا شماره زیادی آدمان هستند که حداقل مسئولیت معنوی برای پشتیبانی رادیوی آزادی رادیوی اروپای آزاد را احساس میکنند و من میتوانم به شما بگویم که هم در بروکسل و هم در بسیاری از پایتخت‌های اروپا آدمان فکر و تلاش میکنند که راه‌های سازنده دستگیری این رسانه را پیدا کنند، چون البته بعضی مشکلات حقوقی در راه حل آن نیز هست. طبعا میدونید این رادیو به هیچ مؤسسه اروپایی تعلق ندارد، اما درک پوره ضرورت حفظ این میراث وجود دارد که آن تقریبا 80 سال پیش برای نشر اخبار واقعی به میلیون ها نفر پایه‌گذاری شده است.
این برودکاستینگ ترو انفورمیشن as I said, to millions of people.
تشکر. جناب سفیر، بهار امسال اتحادیه اروپا در نشست سمرقند همکاریش را با کشورهای آسیای مرکزی به طور امسال جدیتر براه ماند و رهبری اتحادیه اروپا این شروع یک فصل جدید و آغاز همکاری های استراتژی نامید. و در اظهارات هم که مثلا رهبران گوناگون مقام اتحادیه اروپا میدادن دیده میشد که توجه بیشتر به مسئله های اقتصادی است. آیا مسئله های حقوق انسان، آزادی بیان، همکاری با جامعه شهروندی در فصل نوی روابط شما آیا اهمیت بیشترش را برای اتحادیه اروپا از دست داده است؟
Thank you. I would say that this is one of the problems also that people are thinking that economy and
سپاس. و فکر من یکی از مشکلی ها در آن است که مردم فکر میکنند اقتصادیات و رشد جامعه در برابر مسائل چون حاکمیت قانون، فعالیت نهادهای دموکراتیک، آزادی های انفرادی از جمله حقوق انسان مسائل کاملا مختلفند. این تماما نادرست است، زیرا وقتی سخن درباره رشد جامعه می رود در بسیار موارد دلایل های مربوط به مسئله امنیت استفاده می شوند و واقعا آن نگرانی های امنیتی در بسیار موارد ها درستند. ما میدونیم که آسیای مرکزی در یک محیط جغرافی خیلی مشکل در یک همسایگی خیلی دشوار قرار دارد. همچنین کشورهایی هستند که اکثریت اهالی آنها نیز پیرو این یا آن شاخه اسلام می باشند. همین طور آنها زیر فشار شدید، فشار بیرونه، اینچنین احتمال بنیادگرایی های جامعه ها قرار دارند. واقعا تهدیدهای تروریستی موجودند و البته وقتی سخن درباره رشد کشور، رشد هر یک جامعه می رود، این مسئله ها با ثبات باید موازنت سالم داشته باشند، زیرا بدون این کشور رشد یافته نمی تواند. برعکس، تا وقتی که یک کشور استوارانه رشد نمی کند، نمی تواند با این فشارهای بیرونه مقاومت کند. همچنین ما نمی توانیم این را صرف نظر کنیم که احتمال برای افرادگرایی در داخل زمینه های مساعدی وجود داشته باشند. اما عادتاً افرادگرایی جای رواج می یابد که مقامات به سوال های مردم پاسخ نمی دهند. همین طور آدمانی پیدا می شوند که به پاسخ های آلترناتیوی ظهور می کنند و به پرسش ها پاسخ می دهند. پاسخ های خیلی ساده، حتی جواب های ساده کرده شده می دهند. می گویند شاید زندگیتان دشوار است، ممکن جامعتون مقاماتتون شما رو قدر نمی کند و شریعت روی بیارید و آن همه مشکلی های شما رو حل می کند. این البته تماما نادرست است، اما برای استواری جامعه مقاومت به چنین توضیح های ساده مهم است، خصوصا در شرایطی که با پایگاه های اجتماعی امروزه از قبیل تیک تاک و غیره وارد شدن به فضای اطلاعاتی خیلی آسان است. یعنی در همه ساحه‌ها مناسبت های متوازن باید به راه مانده شوند. موازنت بین اقتصادیات، امنیت و رشد جامعه از جمله رشد جامعه شهروندی.
So this is something that we are saying, yes, it should be a balanced approach in all areas. Economy, security and the development of society, including its civic development.
جناب سپرایز، من البته میدانم که شما پیشینه کار در کشورهای آسیای مرکزی را دارید و تا اندازه با آنچه که در این جغرافیا میگذرد آشنا هستید، ولی میخواستم با سوال کنم که آیا قبل از اینکه به این وظیفه تعیین شوید درباره وضع حقوق انسان در منطقه، در کشورهای گوناگون منطقه از جمله تاجیکستان آشنایی داشتید یا که آشناییتون را بیشتر کردید و امروز از نگاه شما مشکلات اساسی در مسئله حقوق انسان در کشورهای منطقه و از جمله در تاجیکستان از نظر شما چی است؟
شما برنامه مهمان آزادی را میشنوید. مهمان من جناب ادوارد استیپرایس، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای کشورهای آسیای مرکزی است. ما در مورد آینده روابط آسیای مرکزی با اتحادیه اروپا صحبت میکنیم و اینکه اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی با چه کشورهای رقیب است و چگونه میتواند همکاری هایش را با این کشورها رشد دهد رد و بدل میکنیم.
Yes, thank you. And even I mean there are colleagues in Brussels in European institutions who are dealing with issues of human rights more professionally.
بله تشکر. در بروسل در نهادهای اروپایی همکسبانی هستند که با مسائل حقوق انسان به طور حرفه‌ای مشخصتر سر و کار دارند. لیکن این هم بخشی از وکالت‌های من است و به طور کمی پیشتر از این اشاره کردم، مسئله حقوق انسان چیزی نیست که ما در اتحاد اروپایی اختراع کرده باشیم و به دیگران به زور تحمیل می‌کنیم. پیش از همه این به منفعت هر یک کشور آسیای مرکزی از آن نگاه که بدون احترام به حقوق انسان، رعایت حکمیت قانون، نظام مستقل دادگاهی، شما واقعا فعالیت پرثمر دولت خود، جامعه خود را تامین کردن نمی توانید. بله، شما می توانید آن را مدت اداره کنید، اما این راه حل دراز مدت و قابل اجرا نیست. از سوی دیگر این اصول های هستند که کشورهای منطقه خود را به آن متعهد می دانند. ما هیچ طلبی نو یا برزیاد نداریم. مسائل حقوق بشری در آیین‌نامه سازمان ملل متحد اعلامیه عمومی حقوق انسان ذکر شدند. کشورهای آسیای مرکزی در وضعیت منحصر به فرد قرار دارند، زیرا از لحاظ جغرافی در آسیا جایگیر باشند هم، ولی در فضای امنیت و همکاری اروپایی قرار دارند. عضو سازمان امنیت و همکاری در اروپا می باشند. حجت های بنیادی در رابطه با حقوق انسان مثل اعلامیه هلسینکی را امضا کردند. گذشته از این، کشورها برای رعایت مقررات این اسناد مسئولیت دارند. شاید این کار را با اراده نیک کردند، زیرا به این درک رسیدند که این عمل با منفعت خودی آنهاست. من می خواهم بگویم که البته بسیار خوب می شد اگر در راه تطبیق هر روزه این پایه ها و راه اندازی آنها پیشروی های بیشتر به دست آورده می شدند. در برابر این احتمال با کشورهای منطقه در این زمینه شاید فرصت زیادتر لازم است، اما من می توانم بگویم که در منطقه نمونه های خوب موجودند. بعضی پیشروی ها به دست آورده شدند. البته در همه کشورها برابر نیستند. در هر یک کشور اقدام های خوب خیلی زود صورت نمی گیرد و یا محض در بخش ها و سمت هایی که سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا مقرر کردند نمی باشند. اما من گفتنی هم که وضع شاید اونقدر بد نباشد طوری که ما بعضن می گوییم.
But I would say in general situation is probably not as bad as sometimes we ourselves are telling.
ما یک اطلاع یافتیم، شما شاید تصدیق کنید، در نشست سمرقند مقام های بلند اتحادیه اروپا با رهبری تاجیکستان موضوع روزنامه‌نگارای بازداشت شده تاجیکستان بررسی کرده بودن، از جمله مشخصا قضیه رخشانه حکیمه. برای من میخواستم بدانم که دقیقت آیا همین چیز بررسی شده بود و برای رهایی آنها از زندان آیا چیزی مشخصی به دست آمده بود؟
Yes, actually, I can tell you that indeed.
بله با شما گفتم می توانم که پرونده این روزنامه‌نگار مورد توجه قرار گرفته است. این مسئله مشخص با صلاحیت من داخل نمی شود. من در دایره وظیفه خود نه تنها با تحولات کشورهای جداگانه آسیای مرکزی بلکه بیشتر با تحولات منطقه‌ای سر و کار دارم. اما می توانم با شما بگویم که به طور خاص در مورد مسائلی که مربوط به حوزه آزادی مطبوعات هستند اقدامات، اظهارات، دمارش انجام شده است. از جمله در اینجا در دوشنبه از سوی نمایندگی اتحاد اروپا و سفیران کشورهای عضو اتحاد اروپا که در اینجا حضور دارند
by the ambassadors of EU member states present here.
فرمت نوی همکاری اتحاد اروپا با کشورهای آسیای مرکزی در جغرافیای شما میخواد این رشد دهد که در اینجا به طور سنتی روسیه حضور دارد که حوزه نفوذی اطلاعاتی و گیوپولیتیکی روسیه است، از سوی دیگر چین است، یک قدرت کلان اقتصادی که سرمایه های بسیار هنگفت و کشورهای آسیای مرکزی می دهد. شما برای بالانس با این رقیبانتان در منطقه با سرمایه های کلانی هنگفت چین و این نفوذی که روسیه دارد فکر میکنید تا کجا موفق می شید که در این همکاری ها رقابت کنید و چیزهای بسیار مشخصی به دست بیارید؟
First and foremost, our cooperation with countries of the Central Asia, with this region,
پیش از همه همکاری های ما با کشورهای آسیای مرکزی و این منطقه بر علیه کسی روانه نشده است. ما در حالت بازی بزرگ نیمه دوم عصر 19 نیستیم که آن زمان امپریای بریتانیا با امپریای روس در روی قرار گرفته برای تقسیم کردن آسیای مرکزی میان همدیگر تلاش میکردند. هرچند با تاسیس این مرز در پنج جو امودریو موفق شدند که در نتیجه بریتانیا نظارت بر افغانستان و امپریای روسیه بر منطقه های شمالی آن را حفظ کردند. از نظر من هر یک فرمت همکاری برتری و کمبودی های خود را دارد. این به خود منطقه، به کشورهای منطقه و انتخاب آزادانه آنها بستگی دارد که در کدام بخش با کی همکاری کنند. ما رقابت نمی کنیم، اما مسائلی هستند که به فکر من اروپا می تواند در مقایسه با بازیگران دیگر در منطقه کمی یا به مراتب بهتر اجرا کند. این تنها با سرمایه‌گذاری یا انتقال مبلغ مربوط نیست. ما درباره انتقال فناوری‌های نوترین و از نگاه اکولوژی تازه صحبت می کنیم. درباره انتقال دانش حرف میزنیم. این بخشهایی است که از جانب همه پنج رهبر کشورهای آسیای مرکزی و طور خاص در میان گذاشته شده است. چنانی که گفتم آنها با استانداردهای اروپایی، تحصیلات سطح اروپایی از جمله آموزش معیاری برای آماده کردن نسل نوی که با این فناوریهای نوترین کار کرده میتوانند و تفاوت رشد را بین کشورهای آسیا، اتحاد اروپا، ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین از بین برده میتوانند بیشتر نیاز دارند. از این رو کشورهای آسیای مرکزی باید در رشد اجتماعی و تکنولوژی خود از همسایه‌ها و رقیبانش پیش گذارند که در این سمت ما آماده ایم آنها را حمایت کنیم.
Societal development, technological development, and this is something that we are ready and willing to provide.
با تشکر از جناب ادوارد استیپرایز، نماینده ویژه اتحاد اروپا برای کشورهای آسیای مرکزی، برنامه امشب مهمانی آزادی را به پایان می رسانیم. خدا یار، بدرود تا درودهای دیگر.
دادگاه ناحیه اسمولی سامانی پایتخت روز 3 میون مرافع دادگاهی بیش از 20 ساکن محله درواز شهر دوشنبه آغاز یافت. در این باره برخی نزدیکان گمانبران روز 5 میون بر رادیو آزادی خبر دادند. جزئیات این خبر را من میرزا نبی خالق‌زاد تقدیم شما میکنم. در حالی که دادگاه و دیگر ساختارهای دادگاهی از نشر این خبر خودداری میکنند، به گفته پیوندان برخی گمانبر شده ها اکثری آنها را برای تشویق عقاید جریان ممنوعی سلفیه عیبدار میکنند. به اطلاع خبرنگاران رادیو آزادی معلومات درباره بروز 3 ایون تعیین شدن روز اول مرافع دادگاهی در معلوماتنامه رسمی دادگاه جای داده نشده است. یکی از پیوندان بازداشته ها که در خارج به سر میبرد به رادیو آزادی گفت که مرافع روز 3 آزاد صورت گرفت و پیوندان بازداشته ها را به دادگاه راه دادند. در شروع مرافع دادرس گمانبرها را با پرونده آشنا نموده نکته های اصلی سبب بازداشت و عیبشان را شرح داده است. گفت همصحبت رادیو آزادی که به خاطر آسیب نرسانیدن به پرونده خویشاوندانش خواست نام و نسبش نشر نشود. و افزود دادگاه گمانبر شده ها را بر اساس دو ماده کدکس جنایتی تاجیکستان، یعنی ماده 307 قسم 3 تشکیل فعالیت تشکیلات اکستریمیستی افرادگرایی و با ماده 347 قسم 1 خبر ندادن در باره جنایت وزنین یا مخصوصاً وزنین، همچنین خبر ندادن در باره شخصی که جنایت صادر کرده است متهم میکنند. با گفته مصاحب رادیو آزادی اکثری گمانبر شده ها در روز اول مرافع خود را بیگناه نامیدند. سنجیدن درستی این معلومات توسط منبع های دیگر فعلا امکان ندارد. پرونده گروهی ساکنان محله درواز که چندین ماه است در دست تفتیش می باشد تا حال از جانب ساختارهای حفظ قانون در تاجیکستان شرح و تفسیر نشده است. مرافع نوبتی این گروه قرار است روز دوشنبه 9 ایون برگزار شود. مقامات امنیتی روز 9 مرد زیاد از 20 ساکن محله درواز پایتخت را دستگیر کرده، دیرتر تنها یک نفر آنها را رها نمودند. خبر بازداشت گروهی روز 12 مرد رسانه‌ای شد، ولی از آن وقت تا حالا هیچ نهاد قضیه را رسما شرح نداده است.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. بگونه ستیزی زیر پا کردن حقوق مهاجران، ترس از اخراج و بد شدن احوال پس از حمله تروریستی به کروکوس از سبب‌های بودند که مهاجران تاجیک را مجبور کردند آخر سال گذشته از روسیه به وطن برگردند. این خلاصه آموزش نوی تمایل‌های مهاجرتی از تاجیکستان و خلاصه نظرسنجی است که با مساعدت سازمان بین‌المللی مهاجرت در بین مردم انجام دادند. نظرسنجی مهد کبر سال گذشته و در بین بیشتر از 2300 نفر در گوشه‌های گوناگون تاجیکستان صورت گرفته است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. آموزش نوی تمایل‌های مهاجرت نشان داده است که 29% مهاجران تاجیک به سبب‌های آیلوی از جمله پیوستن به خانواده، نگاهبینی فرزندان، والدین پیر، ترس از دپارتاسیا و بیگانه‌ستیزی روسیه را ترک کردند. قسمت دیگر و 25% از ترس سفر بر شدن به جنگ اوکراین و بدتر شدن احوال مهاجران بعد حمله مرگبار به کروکوس مجبور شدند که کسب و کار خود را مانده به تاجیکستان برگردند. سخت شدن ثبت نام برای اقامت و یا گرفتن پتنت و در عموم حجت گذاری زیاد ظاهرا تعدادی از مهاجران را به تنگ آورده است که به آزادگاه و یا وطن خود برگشتند. زیاده از 10% مهاجران همین حجت گذاری را در روسیه سبب اساسی بازگشت به تاجیکستان نمیدند. سازمان بین المللی مهاجرت دوره به دوره حرکت مهاجران تاجیک و تمایل های مهاجرتی را می آموزد و نتیجه تحقیقات نوی آن آخر هفته گذشته نشر شد. در این تحقیق آمده است 7% مهاجران به سبب گرفتاری به یگان بیماری و یا با هدف نگاهبینی یگان فردی عزیزشان و یا بیماری خود به تاجیکستان برگشتند. بعد حمله مرگبار با به تالار کنسرتی کروکوس در ماه مارس سال 2024 که چهار مهاجر تاجیک به انجام آن گمان برمی‌شوند، زیر پا کردن حقوق مهاجران و راندن آنها از روسیه یک کار عادی شد. از آنهایی که به تاجیکستان برگشتند پرسیدند که آیا در آن زمان برای دریافت کمک حقوقی، مثلا برای اخراج بی اساس، زورآوری به جای مراجعت کردند. پاسخ 78% آنها منفی و این بوده است که نمی‌دانستند برای گرفتن کمک به کی و کجا مراجعت کنند. عین زمان حامیان حقوق میگویند مهاجران کاری از آسیای مرکزی از بیمیان که احوالشان بدتر میشود نه به پلیس مراجعت میکنند و نه به حامیان حقوق و به جای ایستادگی و حمایت از حقوق خود سکوت را اولاتر میدانند. بعدی حمله به تالار کنسرتی کروکوس در کنار مسکو که بیشتر از 140 نفر در آن کشته شدند، روسیه سیاست مهاجرت را سخت کرد و 10000 شهروند تاجیکستان را از قلمروش راند. هزاران نفر دیگر خودشان از ترس بازداشت و تحقیر از طرف ماموران امنیتی روسیه به تاجیکستان برگشتند. اگرچه حالا هم احوال بهتر نیست، اما آموزش و نظرسنجی سازمان بین المللی مهاجرت نشان داده است که مردم همچنان عزم بازگشت و کار در روسیه دارند و کار و زندگی در آن کشور را از کشورهای دیگر اولاتر می شمارند. سبب اصلی نادیده گرفتن به حقوقی و سختی های مهاجرت در روسیه به گفته مهاجران بازگشته تاجیک کار و مزدی بهتر در آن کشور بوده است. اکثریت مهاجران به 97% آنها در پاسخ به این سوال متخصصان که چرا خانه و زادگاه خود را ترک کرده به روسیه رفتید گفتند که مقصد آنها یافتن شغل و کار بود. بیکاری در تاجیکستان و یا مزد کم در کارخانه و مؤسسه سالهاست که صدها هزار نفر از مردم کشور را مجبور میکند به روسیه روند و مزد بهتر به دست بیارند. خلاصه نظرسنجی در تحقیق سازمان بین المللی مهاجرت این است که عامل های اساسی ترک وطن عامل های اقتصادی است، از جمله جای کار زیاد و سطح بلندی درآمد در خارج. 38% از مهاجران پرسیده شده همین دو عامل را از سبب ترک وطن و بهتر شمردن کار در روسیه و کشورهای دیگر نامیدند. مثلا اگر در تاجیکستان بیشتر از 220 دلار به حساب میانه مزد کار می گرفتند، در روسیه به قول آنها درآمدشان به حد میانه بیشتر از 800 دلار بوده است. بیشتر از 95% آنهایی که میل مهاجرت موسمی کاری داشتند گفتند که مکان دلخواه کارشان روسیه و قزاقستان است. آنهایی هم که آخر زمستان به خانه برگشتند ظاهرا به خبرگیری و یا به قول خود مهاجران دمگیری به تاجیکستان آمده بودند، چون تقریبا 40% آنها گفتند که بعد یک و یا تا سه ماه دیگر جامدانشان را جمع کرده و به مهاجرت کاری می روند و معمولا از 7 تا 3 سال در آنجا می مانند. بیشتر از نصف همین مردم بعد بازگشت در خانه در تاجیکستان بیکار بودند و فقط 5%شان گفتند که کار می جویند و بقیه هم ظاهرا هیچ میلی برای پیدا کردن کار در داخل نداشتند که گفتند کار نمی جویند. طوری معلوم است هر خانواده تاجیک یک یا دو نفر برای تامین خانواده به مهاجرت کاری می روند و یگانه سرپرست یا نانآور خانه نیز هستند. حکومت تاجیکستان هم سالها برای آن تاکید می شود که نمی تواند شرایط را برای صاحبکاری و تجارت درست کند تا جایهای کاری مناسب آفریده شود. بیکاری در تاجیکستان زیاد است و اگر کار هم باشد مزد کم دارد که بسیاری ها آن را نمی خواهند. از این جهت اقتصادی تاجیکستان پایبند پول مهاجران کاری شده است که سالانه از روسیه میلیاردها دلار به اویله های خود می فرستند و همین گونه در رشد اقتصادی لرزانک تاجیکستان سهم می گیرند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حباب نبوده جمعه باوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار
www.azadi.org.
مذاکرات روسیه و اوکراین در استانبول به انجام رسید. جزئیات این موضوع را من ارشاد سلیمانی برایتان تقدیم میکنم. شام 2 ایون در استانبول دور 2 مذاکرات هیئت‌های روسیه و اوکراین به انجام رسید. در این باره خبرگزاری تاس اطلاع داده است. در حالی که فعلا نتیجه های پره گفتگوهای هیئت‌ها معلوم نیست، پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت که نمایندگان کیف و مقامات مسکو فهرست کودکان اوکراینی را دادند که باید با وطن برگردانیده شوند. در این باره اندری یرمک رئیس استاد پرزیدنت اوکراین هم در صحبت با رویتر در شهر کیو خبر داده است. او گفته است صدها کودکان اوکراینی زوران به روسیه برده شدند و حالا باید برگردانیده شوند. مسکو گفته است به خاطر حمایت آنها از آتش جنگ کودکان را به خاک روسیه انتقال دادند. زلنسکی روز 2 میون در شهر ویلنیوس در یک جلسه با همتایان اروپاییش ملاقات داشت، گفت در نشست استانبول اینچنین موضوع تبادل نوبتی زندانی ها نیز بررسی شد.
جلسه‌ای که ساعت 13:30 به نقصه گرفته شده بود با تأخیر بیش از 1.5 ساعته شروع شد. مقامات ترکیه به مطبوعات محلی گفتند که مذاکره نوبتی 1 ساعت دوام کرد. تلویزیون های ترکیه لحظه شروع نشست و سخنرانی وزیر کارهای خارجی ترکیه هاکان فیدن را در اول جلسه نمایش دادند. فیدن گفت که جانب ها باید موضوع تبادل اسیران، احتمال آتش بس و هم ملاقات دو پرزیدنت را بررسی خواهند کرد. ملاقات هیئت ها بعد این در پشت درهای بسته ادامه کرد. هیئت مذاکره کننده های روسیه مثل اولین مذاکره روز 16 می عوض نشده است. در صدر هیئت یاری پرزیدنت ولادیمیر پوتین ولادیمیر مدینسکی می باشد. هیئت اوکراین یکمی تغییر یافته، در صدر آن همانا وزیر دفاع رستم عمروف قرار دارد. آژانسی رویترز روز یکشنبه متن پوره پیشنهادهای اوکراین را نشر کرد که آن را هیئت آن کشور می‌خواهد در مذاکره با روسیه در استانبول نمایش دهد. در این سند به قول خبرنگاران 5 بند وجود دارد. در میان این شرط‌ها ختم بلافاصله جنگ در همه جبهه‌ها برای حداقل 30 روز آینده می‌باشد. انتظار می‌رود که نظارت اجرای این شرط‌ها ایمیه و کشورهای سیوم به عهده بگیرند. اینچنین پیشنهاد شده است که از روی قالب تبادل هم اسیران مبادله محبوسان صورت گیرد. این سند بررسی مسائل قلمروها را تنها در پی آتش بس پوره پیش بینی میکند. عین زمان تاکید شده است که جامعه بین المللی حقوق روسیه را و منطقه های بعد فوریه سال 2014 اشغال شده اعتراف نمیکند. شرط دیگر ملاقات رهبران اوکراین و روسیه برای حل و فصل نهایی بحث ها میباشد. معلوم نیست شرط های مسکو از چه عبارت است. از این پیش وزارت کارهای خارجی روسیه با مقام بی‌طرف و بدون عضویت اوکراین در ناتو بیکار کردن قانون‌های وابسته به استفاده زبان روسی در اوکراین تاکید کرده بود. به جز این مسکو به اعتراف تحت نظارت روسیه گذاشتن منطقه های اشغال شده قریم و ولایت های تحت نظر ارتش روسیه دونیتسک، لوهانسک، خرسون و زاپوروژه پای فشاری میکند. در دوام بیش از 3 سال جنگ روسیه در خاک اوکراین این دو کشور هیچگاه با هم وارد مذاکرات مستقیم نشدند. در آغاز جنگ سال 2022 تلاش شروع مذاکره ناکام شده بود. از سرگیری مذاکره ها از جمله با شرکت فعال پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ امکان پذیر گردید، ولی روسیه تا حال از پیشنهاد آمریکا در زمینه آتش بس بی قید و شرط که آن را اوکراین هم دستگیری میکند دست کشیده است. مذاکره ها در حال جریان دارد که دو کشور در مرحله بسیار فعال جنگ قرار دارند.
شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غم و گفتارم. آره شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غم و گفتارم. آره نبودی تو غم و گفتارم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی بودیم و پا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی بودیم و پا شده است. پاچه پاچه شدیم از همای بر درو بای بیزار شدیم ز شبای بی فرو. پاچه پاچه شدیم از همای بر درو بای بیزار شدیم ز شبای بی فرو. تنهایی من جداها خیره شدن از غمی رفایی من. بی کجا چاره می جویم چی کنم تا می رود، فکری عاشق شدن از این سری سودایی من. فکری عاشق شدن از این سری سودایی من. چی بسازم چی بسازم چی بسازم آه چی بسازم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی بودی و پا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی بودی و پا شده است. پاچه پاچه شدیم از همای بر درو بای بیزار شدیم ز شبای بی فرو.
داد شدون ده شبای بی فرون شبهای دراز پاییز شبهای پر از صدا بود قصه محبت ما قصه پر از خطا بود شبهای دراز پاییز شبهای پر از صدا بود قصه محبت ما قصه پر از خطا بود آره قصه پر از خطا بود آدم ها
سال تحصیل در تاجیکستان به پایان رسید و در مکتب ها امتحان ها شروع شدند. هرچند وزارت معارف بارها جمع آوری پول برای تعمیر مکتب و دیگر شیوه های جمع آوری مبلغ از مکتب خانه ها را به اساس و غیر قانونی خواند، برخی پدر و مادران میگویند این کار تا حال دوام دارد. خبرنگاران ما این نوبت از ساکنان و مهمان های پایتخت پرسیدند که آیا از فرزندان شما مبلغ طلب میکنند؟
اما سخه مکتب رو میست کاری با اومدم آمده خیلی چانس من دستم بیستم خواستم این کلان است
شنبه
ده یکی؟ آم جد شنبه ده
غری ریمون با پولی چی؟
خیلی هر ساری هم کسپلی میگیرن این سوست
یک کسپلیش
مانه نه اوجه اگزام خیزان نسته بده اگزام خیزان نسته برام خیلی چکونه میکنه و خیلی اگه مسلمین بیتیان همون خیلی خیلی همون معلیم های اگه اون کسان تسکلی پسکلی بیتن دلشون هم بیا و نخیلش بابشه تو پای اگزامین از پردن همه تونه خیلی مجبور های اگه اون خیلی دلی معلیم هم بیا
نه امتیان هم میگم وضعیت بوشو میتیم نه بوشو نه شرایط ختم مقصدن
روسی گپ 4 تا فرزند ایمان مکتب ختم کرد و یو همشون هم خیلی پولی ریموت هر سال میبردن انا این سال مدیریت مکتب عوض شده گی دایرکتور بعد رئیس نوحیه بسیار شخصی بیان عادل عاقل کار سازی کردگی خوب که مثال همین طلبه یکان خیلی بای نداشته باشد خراجات زیادی
تو خیلی خیلی سال به نگه نمیدون نه بخدا نگفتن
هست با میتین یک چی
نه اکون اوش مکتب اینترنت میخوانه او ایچی نمیگه
نه اکتب اینترنت یه مکتب
میگه نه نه دورم ایش نه این سال نه اینه بروادم یکون کرد خونده سه
پیش میگفتن
کشلوغ بدک نه کشلوغ دک کولو هم دبدم کشلوغ دک نمیدون نمیدودیم نمیدودیم که سال گذاشت
البته وزمینه دمی شرط یوزی البته وزمینه من خودم پنج تا فرزند دارم دوتش مکتب کنه دوتش مایده وای در مقصد چی خیلی کودکی مایده را همه میدونه که وزبینه البته
باشه خوبه یا که نباشه
نه البته که نباشه خوبه نباشه خوبه ای وزوره جدو میکرن ما میفهمیم این شبکه میفهمیم این شبکه شما میفهمیم که همین کارو من کدگی هم وزارت معارف من کدگی هم خیلی طلب میکنن گودک میه خونه چی خیلی رو افتاده میشه گو وقت و گیره میکنن نه که خیلی باید اما معلیمو هم فکر کنن ایک جو میوانه می
نه یکان بر نه گودک ها نگفتن که ایوه کنی ما در پلی ریمون تا یا پلی ایوه یا نه او مکتبی هنجا و سه
خیلی بچهاشو میرن مسکو و هر جو کار میکنن و خیلی هم چیز میوان میوان بیا بوم بیا اینجا میتین خونه میکنن وزبینی میکنه
خیلی اگر ایفون مکتب برای مکتب جدو کرگی باشن با خوبتر نیست پس اگر تگی باشن که جدو کرگی هم
فوند مکتب
اگر اویله شونده میتو پنج شکست طلبه باشن ممکن وزبینی میکرگی باشن
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم‌افزارها را بی‌پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
Thank you.
انچرمنی سیاست پودکست رادیو آزادی.
قفس برای مهاجران محدودیت های بیشتر در روسیه بیانگری چیست؟ پودکست رادیو آزادی رو میشنوید و من خورسند خورمف هستم. وزارت کارهای داخلی روسیه در عرصه مهاجرت کاری معیارهای نو پیشنهاد میکند. نظام زندگی تحت نظارت. در این مورد پایگاه خبری روسیه روز 28 نوامبر گزارش دادند. این معیارهای تازه نسبت به شهروندان خارجی که برای اقامت در روسیه اساس ندارند یا هنگامی درآمدن به این کشور معلومات نادرست میدهند پیشنهاد شده است. در صورت قبول قانون، شخصانی که در قلمرو روسیه بدون اساس قرار دارند از حق ثبت دولتی، صاحبکاری انفرادی، گرفتن اموال منقول و غیر منقول، گشودن حساب بانکی، ثبت ازدواج، انتقال پول، راندن ماشین و غیره محروم میشوند. پیشنویس قانون تنها بخشی از کارزار است که از بهار امسال در روسیه ادامه دارد. از آن زمان به این سو مهاجران در مسجدها، باشگاه‌های ورزشی، ساختمان‌ها و موضع‌های تجمع آدمان مورد بازداشت قرار می‌گیرند. اقدام ضد مهاجران با کارزار گسترده اطلاعاتی امراه است که سیاستمداران سطح گوناگون، شخصیت‌های مطرح و ورزشگران را در بر می‌گیرد. چند نمونه: والری فادیف سردار شورای حقوق انسان پیشنهاد کرده است کودکانی که با زبان روسی صحبت نمی‌کنند با مکتب پذیرفته نشوند. کریل کابانوف رئیس کمیته مبارزه با فساد خواهان تنظیم مقررات رفتار مهاجران در مکان‌های اجتماعی شد. الکسی ژوراولوف معاون اول کمیته دفاع دومه دولتی پیشنهاد کرده است آنهایی که شناسنامه روسیه دارند به زور به خدمت سربازی برده شوند. میخائیل ماتوییف وکیل دومه دولتی از حزب کمونیستی روسیه ایجاد بتالیون‌های تاجیک و فرستادن آنها را به جنگ در اوکراین پیشنهاد کرده است و اینچنین در چند اقدام ضد مهاجران دست دارد. سرگئی میرونوف رئیس حزب روسیه عادل گفته است به همه کشورهای آسیای مرکزی نظام روادی جاری شود. این سیاستمدار روس اینچنین میخواهد خانواده های مهاجران را به مسئولیت جمعی بکشد که قانون های روسیه را نقض کردند. پاتریارخ روس کریل نیز در این موج ضد مهاجرت اشتراک پررنگ دارد. با باور او مهاجرت بی نظارت برای فرهنگ و سنت روسیه تهدید میکند. در پیش بردن کارزار ضد مهاجرت پایگاه های خبری ملیگرا به مانند царград اشتراک فعال دارند. در تارنمای آن بیشتر از 100 مطلب ضد مهاجران نشر شده است. اینچنین صحیفه مگا ناسیونال در تلگرام نوشته های راست افراطی را به طور فعال نشر می کند. جالب این است که این مطلب های بیگانه ستیزانه همراه نوارهای پخش می شوند که شهروندان عادی به گمان غالب با آنها دسترسی ندارند. جنبشی به نام جامعه روسیه در موج ضد مهاجران سهم مخصوص دارد که خود را به عنوان نگهبان سنت های روسیه معرفی می کند. اما در عمل در وقتی عمله های پلیس روسیه به مهاجران پیدا می شود، نمایندگان این جنبش در پیدا، بازداشت و تحریم کردن فروشگاه های مهاجران نیز کمک می کنند. رینات کریموف رئیس اتحادیه مهاجران کوری تاکید میکند که این روند ضد مهاجران در پسمنظر جنگ اوکراین و خواست شهروندان روسیه جریان دارد.
می خواهند که مهاجران صاحب شناسنامه روسیه در مسئله جنگ اوکراین با آنها هم نظر باشند. از این رو سیاستمداران، رهبران احزاب و شخصان دیگری مطرح تحت فشار افکار اجتماعی هرگاه دست به چنین ابتکارها می زنند و به این نظرند که این وضعیت عرصه مهاجرت را بهبود می بخشد.
مقامات قدرتی روسیه چنین کارزار را چاره پیشگیری می نامند. به گفته آنها این اقدام در پس منظر افزایش یافتن جنایت در بین مهاجران راه اندازی می شود. طبق اطلاع مقامات حفظ حقوق روسیه در نیم ساله اول سال 2023 شهروندان خارجی در قلمرو این کشور 22,400 جنایت کرده اند که 6.3% از سال گذشته بیشتر است. اما در این حال جنایات مهاجران کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل کمتر از 2% از کلی جنایات انجام شده در روسیه رو تشکیل میدهد. کریم علیف، کارشناس امور مهاجرت، میگوید ساختارهای حفظ حقوق روسیه در پس منظر کاهش دادن نظامیان خود در اوکراین در میان مهاجران فضای ترس را ایجاد میکنند. به گفته وی این نوع پیشگیری از رویدادهای احتمالی منفی برای مقامات قدرتی و حکومت میباشد. به گفته تاریخ‌دان و کارشناس مهاجرت سرگئی آباشین، نه همه گفته‌های ضد مهاجران با قانون بدل می‌شوند، بلکه برای ایجاد فضای مهاجرستیزی گفته می‌شوند.
получили довольно широкое распространение. То есть они и раньше были распространены в политической элите, но они как бы компенсировались, во-первых, экономическим блоком, да, потому что
قبلاً همچنین موضع‌گیری‌ها در بین نخبگان سیاسی وجود داشتند، اما توسط بخش اقتصادی جبران می‌شدند، زیرا اقتصاد به جلب مهاجران علاقه‌مند است. غیر از این، حامیان حفظ حقوق و فعالان لیبرال نیز که خواهان تنظیم مهاجرت هستند، از تصویب چنین قانون‌ها پیشگیری کردند. اما در طول سالهای اخیر در روسیه ایدئولوژی محافظه‌کارانه قوت گرفته است و قشر لیبرال عملا از حوزه های تصمیم گیری کنار زده شد. تاثیرگذاری صاحبکاران نیز کاهش یافته است. حالا می‌بینیم که در عرصه سیاسی افرادی با دیدگاه های محافظه‌کارانه و ملت‌گرایانه دست بالا دارند. آنها به حوزه قانونگذاری دسترسی بیشتری دارند.
политических решений, а экономисты тоже, ну как бы предприниматели тоже, ну как бы потеряли многие головы.
در مورد اینکه آیا واقعا محدودیت‌های عرصه مهاجرت روسیه وارد قانون‌گذاری می‌شوند، چیزی گفته نمی‌تواند. بنابر آن که اقتصاد روسیه به قوای کاری نیاز دارد، نیاز به حفظ رابطه با کشورهای صادرکننده نیروی کار و همچنین علاقمندی به جلب آنها به عرصه نظامی نیز وجود دارد.
در راه هستید، مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما تو نماند این زمانه. بیا بی بی بهانه بی بهانه با ما و تو نماند این زمانه. با خوجندی با کلاب یا با درباز، سواری از منازی یا با فرباز، بگو با که تو هستی محرمی راز. دیاری من ملی آن منزلی ایش، سراغ گشتم خانه با خانه. بیا بی بی بهانه بی بهانه، با ما و تو نماند این زمانه. بیا بی بی بهانه بی بهانه، با ما و تو نماند این زمانه. با من سری یاری نباشد، نباشی تو نگاری من که باشد. بیا از دام غم مرا رها کو، شوم عاشق به مویت مثل شانم. شده چند روز که ما پشتی درستیم، و پابندی ایان عهدی که بستیم. شدیم شرمنده پیش یار و اخیار، نمی آید برون بی بی بخانه. سراغش دشتاییم خانه بخانه. بیا بی بی بخانه بی بخانه، با ما و تو
در افغانستان جنگ زده که گرسنگی به مردم تهدید میکند، کودکان زیادی مجبورند برای کمک به آیله کارهای سخت و دشوار را هم انجام دهند. جزئیات بیشتر در گزارش من طایری سفر. ابراهیم محمدی 11 ساله از کابل آهنگری میکند تا برای آیله اندکی درآمد بیارد.
من پنج مکتب هستم، اینجا با کار میکنم و کمک شد به فامیل خانواده ما. پدرم وقت کنیدن زیگرم برسپون میشه و کارچوانی میکنه شد با ممیل کار میکنه که کمک بروان کمک شد.
استادش محمد فهیم میگوید ابراهیم با تدریج اصولهای آهنگری را از بر کرده است.
امسال یاد گرفته کم کم.
وساب که شوه دیگه وقت کار داره.
اهل خانواده ابراهیم 5 نفرند، یک خواهر و 2 برادر دارد. میگوید کار دشوار است ولی او چاره ای ندارد.
پنجلیم به جسد میخوریم و تشتر دوستی خدا میشیم و حرکت میکنیم تا یک ساده پلین کنید و در اینجا میرسیم بکار. وقت اگه بای اینجا اگه نفک جد چی میدن میکنیم یا دستای مدر میکنیم یا پایه مجدوی مدر میکنیم باز یک روز یک روز یک روز نمیم اطفال همسون در سال خدا میبینند مجبور نیزم گفت کنیم و هم میخوانم کبول اخم کار نکنیم در ما مجبور هستیم کار کنیم.
با گفته سازمان ملل افغانستان تحت نظارت طالبان در پنجه بحران عمیق گرسنگی است. تقریبا 80% اهالی و یا 30 میلیون نفر غذای درست نمیخورند. احوال کشور و اقتصاد آن بعد بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 بدتر شد و تعداد کودکان کارگر مثل ابراهیم را در افغانستان زیادتر کرد.